الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به حقيقة تب، كأجر مردم بزشكان حقيقة طب رو بدانند، حتما وضع بهتری داشتند و در کل دنیا میتونند مطرح باشند. حقیقت طب را نمیشناسند، حقیقت دارو و نقش دارو و درمان را نمیشناسند. در حقیقت فرق است بین دارو و درمان، اونی که الان عملا وجود داره درمان است، دارو نیست. دارو وجود نداره. البته ما اعتقادمون اینه که دارو وجود داره. دارو هر بیماری، روایات متواتر داریم که هر بیماری دارویی دارد. خداوند تبارک و تعالی هر بیماری که فرو فرستاد برای او هم دارویی فرو فرستاد. هر بیماری دارویی دارد، البته داروهای متعددی دارد و این مسئله مسلمه. برای هر بیماری داروی خاص خودش هست. اینجور نیست که هر چیزی میتونه داروی یه بیماری باشه. هر بیماری دارو یا داروهای خاص خودش رو داره و به همین جهت مسئله اشتباه و تخطئه ما مورد قبول و پذیرش است. ما میپذیریم که طبیب اشتباه میکنه. ما میپذیریم که پزشک یا حتی طبیب اسلامی اشتباه میکنه. ممکنه در تشخیص بیماری اشتباه کند. ممکنه در درست کردن دارو اشتباه کند. ممکنه در تجویز دارو اشتباه کند. این امکان دارد. ما معتقدیم چیزی به نام دارو وجود دارد. ما معتقدیم یه چیزی به عنوان علت درمان بیماری وجود دارد. ما این را قبول داریم. روایات ما هم بر این معنا دلالت دارد. برای هر بیماری دارویی است. بعد می‌فرماید که برای خداوند تبارک و تعالی هر بیماری که فرو فرستاد برای او دارویی فرو فرستاد. برای هر بیماری دارویی است. عرفه من عرفه و جهله من جهله. این دارو کسی که این دارو را می‌شناسد می‌شناسد. کسی که این دارو نمیشناسد نمیشناسد. این تابع علم انسان نیست، مشترک بین عالم و جاهل است. داروی بیماری وجود دارد. ممکنه دکتر طبیب داروی بیماری را بشناسد و ممکنه داروی بیماری را نشناسد. و روایت دیگر می‌فرماید خداوند تبارک و تعالی بله بیماری فرو فرستاد و برای بیماری هم دارویی فرو فرستاد. خداوندی که بیماری ها را فرو فرستاد، داروهایی هم فرو فرستاد. بعد می فرماید فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءُ، برای بإذن الله تعالی، اگر دارو به بیمار به بیماری برسد، بیماری درمان میشه، بیماری خوب میشه. و اذا اصابه، یعنی اگر دارو درست مصرف شد، اگر داروی اون بیماری مصرف شد، اگر داروی اون بیماری به بیمار رسید، اگر داروی اون بیماری به خود بیماری رسید، بیماری درمان میشه. پس اینجور نیست که هر چیزی میتونه دارو باشه، اینجور نیست که هر نحوی میشه درمان کرد، با دارو درمان کرد. فقط باید دارو به بیماری برسه، داروی واقعی، داروی حقیقی، چیزی که خداوند تبارک و تعالی اون را به عنوان دارو خلق کرده، به عنوان علت درمان خلق فرموده. بشر دارو خلق نمیکنه، بشر خیلی تلاش میکنه داروی بیماری را پیدا میکنه. بشر نمیتونه دارو، چیزی که دارو نیست، دارو کند. دارو خدا قرار داده، خدا خلق فرموده، بشر میاد پیدا میکند. بشر اینجا هنری نداره، هنر اصلی مال خداوند است. خدایی که دارو را خلق فرموده و او را علت برای بیماری قرار داده، انسان ممکنه این دارو را پیدا کند. بینشه. پس بنابراین داروها کدام است؟ داروهای حقیقی و واقعی داروهای طب اسلامی است که منشأش ائمه اهل بیت و منشأش پیامبر الهی از جبرئیل از خداوند است. اینا داروهای واقعی است. داروهای واقعی داروهایی است که پیامبران الهی اینها را معرفی کردن. داروی پیامبران است، داروی پیامبران الهی اینا معرفی کردن، اینا داروی واقعی است. که این طب سنتی، طب یونانی، منشأش پیامبران الهی، ولی دوچار تحریف شده. پس اون دارویی که تحریف نشده است، اون داروه. داروی طب اسلامی داروست، دارویی که پیامبران فرمودند، آوردند، بیان کردند و تحریف نشده، دستکاری نشده، بشر در اونها تصرفی نکرده، اونا داروست. داروهای واقعی اینا هست. اما اگر بشر در داروهای واقعی تصرف کرده، زیاد و کم کرده، اینا از حالت دارویی خارج میشه. پس دارو بنابر روایات گیاهان است و همه گیاهان نیست. گیاهانی که داروهای ترکیبی گیاهی یا مفرد گیاهی که در طب اسلامی و در روایات اسلامی وارد شده است، یا در کتب سنتی به شرط اینکه تحریف نشده باشه و دستکاری نشده، این داروست. اینها داروه، اینها علت درمان است، ولی به اذن خداوند است. اگر خدا اذن دهد، اجازه دهد، این داروها اثر خودش را می کند. اگر خدا اذن ندهد، این داروها اثر خودش را نمی کند. خدا باید اذن بده. پس اگر طبیب اسلامی دارویی تجویز کرد، چیزی که میماند اذن الهی است. و این اذن الهی با چی محقق میشه؟ با دعاست. پس در کنار دارو دعا هم باید باشه. حقیقت طب اسلامی هم اینه. حقیقت طب اسلامی دارو و دعاست، هر دو. دارو به تنهایی کافی نیست، دعا هم شاید به تنهایی کافی نیست، چون خدا فرمود خودتون رو درمان کنید، واگذار نکنید. البته خود دعا هم میتونه دارو باشه ولی میتونه هم درمان باشه، اینه نمیتونیم منکر بشیم. ولی اگر دارو با دعا همراه با دعا، تجربه 37 ساله بنده این است که حتما موثر، 99% موثر، 98% موثر. اگر در کنار دارو دعا هم باشه ما خیالمون راحت. پس این مرحله اول و برترین نوع درمان و مترقی ترین طب موجود در دنیا اینه که از داروی الهی، داروی خدایی بیمار استفاده کند و در کنار او هم دعا بکند و از خدا بخواهد، آیات قرآنی که درمان است بکند، ذکری که درمان است بر زبان جاری کند. این میشه درمان واقعی. خیلی خوب، یه روایت دیگری هم هست میفرماید که خدا روزهای سلامتی انسان از اول معین شده و روزهای بیماری انسان هم از اول معین شده. این شاید قبل از خلقت یا بعد از خلقت انسان اینا معین شده و از اول نوشته شده که این انسان اینقدر روز در سلامت است و اینقدر روز در بیماری است. بله، اگر انسان هم دارو مصرف کند، این دارو نیاز به اجازه خداوند تبارک و تعالی، خدا اذن نمیده مگر روزهای مقدر شده تموم بشه. باید روزهای بیماری تمام بشه. روزهای بیماری که تمام شد دارو اثر میکنه. دارو نقش داره، درمان میکنه، ولی باید روزهای بیماری هم تمام بشه. روزهایی که مقدر شده برای بیماری باید تمام بشه. هر وقت این روزها تمام شد دارو اثر خودش میکنه. اگر روزها تمام شد و انسان دارو مصرف نکرد درمان نمیشه، خوب نمیشه. باید دارو بخوره و روزها هم بگذره، زمانش هم تمام بشه. البته در همین روایت فرماید مگر اینکه انسان صدقه بده یا کار نیکی انجام بده، خداوند این روزهای بیماری را کم میکنه و خوب شدن انسان را تعجیل میکنه، زودتر اتفاق میفته. پس بنابراین در درمان سه تا رکن اساسی وجود دارد: یکی دارو، یکی دعا و یکی کار نیک، حالا عم صدقه و غیر صدقه. نیکی کردن به پدر و مادر، نیکی کردن به فامیل و ارحام، نیکی کردن به مردم، کمک کردن مردم، اینا همش کاری میکنه که روزهای بیماری کمتر میشه، زودتر انسان شفا پیدا میکنه. خیلی خوب، حالا مشخص شد حقیقت بیماری، مشخص حقیقت طب مشخص شده. میماند طبهای دیگر مانند طب شیمیایی و طب سوزنی، همیوپاتی آلمان و امثال ایناست. اینها دیگه در محدوده دارو نمیچرخه، چون اینها دارو تجویز نمیکنه. اینها در محدوده دل خوش کردن و ایجاد باور میچرخه. در این محدوده باور ایجاد میکنن، بیمار را دلخوش میکنن. کلمه دکتر موثره، نوشتن دارو موثر. همین که دارو را می‌نویسد این خودش کار دلخوش کردن است، چون بیمار پیش خودش میگه این بیماری من درمانی داره، دارویی داره و این دارو همون چیزی که دکتر نوشته. دلخوش میشه، آرام میشه، حالت سکون پیدا میکن. یا اگر اعتقاد هم نقشت، اگر اعتقاد به دکتر داشته باشه و اعتقاد به دارو داشته باشه اون مؤثر واقع میشه، هرچند دارو هم نباشه. اگر کسی اعتقاد و یقین پیدا کنه آب بخوره خوب میشه، آب بخوره خوب میشه. اینجا اعتقاد هم نقش داره، دلخوش کردن هم نقش داره، منتها اینها درصدی درمان میکنه. همه بیماری ها درمان نمی کنن. درصدی بیمار بهبود پیدا می کنن. یه نکته اساسی که در اینجا باید اشاره کنم اینه. اصل دارو و درمان در وجود خود انسان است. خداوند تبارک و تعالی بشر را جوری خلق کرد که اگر بیمار بشه بدن خودش درمان کند. و بیماری در وجود خود انسان. بله در روایت داریم در شعر حضرت امیر فرماید دواؤ که فی که و ما تبصرو و داؤ که من که و ما تشعر. داروی خودت در وجود خودت ولی نمیبینی. بیماری خودت به خاطر کارهای خودت ولی خبر ندار. پس داروی انسان در وجود انسان. اتزعم انک جرم صغیر و فیک انطوى العالم الاکبر. فکر میکنی یه موجود کوچکی هستی، تمامی هستی در این وجود کوچک نهفته است. بدن لشکر داره، بدن مدافع داره، بدن طبیب داره، بدن درمانگر داره، بدن دارو داره، خودش درمان میکنه. ولی این درمان نیاز به کمک انسان داره. انسان برای درمان خودش باید کمک کنه، باید کمک بگیره. چجوری کمک میکنه؟ با استفاده از دارو، داروهای طب اسلامی، داروهای مثلا سنتی یونانی تحریف نشده کمک بگیرد. یا کمکش میتونه همین دلخوش کردن دکتر. دکتر وقتی بیمار را دلخوش میکند این کمک است به درمان است و کمک است به اینکه به انسان بدن انسان خودش درمان کنه. انسان وادار میکنه بدن انسان را تا خودش درمان کند. درمان در وجود خود انسان ولی نیاز به بهانه داره، نیاز به کمک داره. بهانش همین دلخوش کردن دکتر، بهانش همین اعتقاد و باور. اگر بیمار اعتقاد دارد فلان چیزی بخورد خوب میشه، خوب میشه. اگر دکتر این اعتقاد را دارد کافیه. این هم سبب میشه که بیمار خوب میشه. لازم نیست خود بیمار اعتقاد، ممکنه بیمار در حالت اغما باشه ولی دکتر چون معتقد است و به کارش ایمان دارد و به داروی خودش ایمان دارد اثر شده کنه. اینجا اثر مال ایمان است، اثر مال اعتقاد است، اثر مال باور است. اینه که عرض کردیم مسابقه ای که در دنیا امروز وجود داره در این محدوده ایجاد باور، در محدوده دلخوش کردن بیمار، مسابقه فقط در این محدوده. اگر بشر باورش از دست داد، اگر بشر اون کار اصلیش که دلخوش کردن بیمار از دست داد دیگه کارش اثر نمی کنه. به همین جهت امروز طب شیمیایی اثر نمی کند چون نه دلخوشی داره اون هست، نه باور و اعتقاد و ایمان در اون وجود داره. همه چیش از بین رفته و این طب دیگر اثر نمی کنه و این طب دیگه حتی طب نیست. به همین جهت الان اروپا از طب شیمیایی صرف نظر کرده و به سمت طب گیاهی پناه آورد. خب هر کی این را میشنوه اعتقاد و ایمانش به طب شیمیایی از بین میره و دیگر معتقد به طب شیمیایی نخواهد، ایمان نخواهد داشت، باور نخواهد داشت و دیگه اثر نمیکنه. چیزی که ما الان شاهدش هستیم، طب شیمیایی هیچ اثری نمیکنه، هیچ ارزشی نداره، دارو که یقینا نداره، همش خاک است، کارهاش درمان نیست، عمل جراحی تک پاره کردن شکم و سینه و سر و شکافتن سر اینا درمان نیست یقینا. اینها چی هست؟ اینها درمان نیست، اینها فقط در راستای ایجاد باور است و دلخوش کردن است. والا اینا درمان نیست. وقتی مردم اعتقادشون از دست دادن چند بار هم عمل میکنه خوب نمیشه، چند بار هم دارو مصرف میکنه خوب نمیشه، به خاطر اینکه باورشون از دست دادن. میبینیم شاهدیم در دنیا انتیبیوتیک ها دیگه اثر نمیکنه، میگن مقاومت بیماری، مقاومت میکروب و ویروس، این همش علکیه، این مال باور مردم. مقاومت میکروب و ویروس نیست، باور مردم از بین رفته، اعتقاد مردم از بین رفته. خیلی خوب، این مسئله حقیقت طب. پس ما میتونیم تعریف جامعی از طب داشته باشیم و اون این است که تعریف جامعه طب اسلام و طب به طور کلی اینه، و اون این است که انسان باید بیماری را بشناسه، دارو و درمان را بشناسه و علاوه بر این هم کاری کند که بیمار دلخوش بشه، امیدوار باشه، باور، ایجاد باور در بیمار، هم خودش باید باور داشته باشه، هم اعتقاد و باورش را به بیمار و انتقال بده. یه نکته مهم دیگری هم هست در شناخت اول بیماری، هم در شناخت بیماری بشر مشکل داره، این عرض خواهم کرد، ولی در تعریف طبیب و در تعریف طب یه روایتی داریم که طبیب را تعریف میکنه، طب را تعریف میکنه. طبیب چی کسی است؟ فرماید طبیب کسی است که با طبایع چارگانه آشنایی دارد. این درمان حقیقی است، درمان حقیقی از راه طبایع چارگانه، و این که میداند این بیماری موجود به کدوم یکی از طبایع چارگانه برمیگرد، این طبیب است. کسی که تعریف طبیب اینه، طبیب کسی است که طبایع چارگانه را بشناسه و میداند که بیماری از کجا نشأت میگیره و میداند چه چیزی سبب بیماری شده. این تعریف اساسی طب است. پس طب علاوه بر این است که شناخت دارو و شناخت بیماری و شناخت دارو و دلخوش کردن بیمار و ایجاد باور و اضافه دعا و صدقه برای تحقق بیم درمان و نزدیک شدن روزهای درمان، اینا علاوه بر این هم طبیب باید ریشه‌ای درمان کند تا بیماری مرتب عود نشه. ریشه بیماری طبایع چارگانه، همه بیماری ها به طبایع چارگانه برمیگرده. پس طبیب واقعی طبایع چارگانه رو میشناسه. طبیب واقعی کسی است که میدونه این بیماری از کدوم یکی از طبایع چارگانه نشأت گرفت و چگونه باید درمان بشه. دو تا درمان هم خواهد داشت، یکی ریشه که درمان طبایع چارگانه است و دیگری درمان عوارض است. طب شیمیایی فقط عوارض را درمان میکنه، به همین جهت هی مرتب بیماری عود میکنه و مجبور بیمار تا آخر عمر دارو مصرف کنه، این اسمش کنترل بیماری است. ولی در طب اسلامی چون ریشه بیماری را میشناسه میتونه ریشه بیماری را درمان کند. خیلی خوب، پس تعریف یه خورده گسترده شده. تعریف طب این است که تعریف طب آشنایی با طبایع چارگانه و آشنایی با داروهای طبایع چارگانه و داروهای عوارض بیماری، و این است که انسان مهارت این را به دست بیاره که بیمار را دلخوش کند و باور خودش داشته باشه و در ذهن بیمار ایجاد باور و اعتقاد و ایمان کند. علاوه بر این هم موانع درمان با صدقه و دعا هم رفع کند، بلد باشد چگونه موانع درمان رو و چگونه اراده الهی را تغییر بده و چگونه کاری کند که روزهای بیماری کمتر بشه. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به بیماری و تعریف بیماری، این تعریف طب بود، این تعریف طبابت بود، تعریف طبیب بود، با این بیان مشخص شده. اگر پزشکان این معنا را بفهمند خیلی میتونن نقش داشته باشن. و اما راجع به تعریف بیماری، خب حالا تعریف متعددی وجود دارد. میگن یکی میگه نقصی که در بدن حاصل میشه یا نقصی که در کارکرد اعضای بدن و دستگاه‌های بدن به وجود میاد، این بهش میگن بیماری. بله، ممکنه تعریفات دیگری باشه، مثلا فرماید که یک بله مشکلی در یکی از مزاج‌های بدن به وجود میاد، مزاج‌های بدن، این هم یه تعریفی، یا مزاج غیر معمول، مزاج غیر متعارف و غیر معمول، لغلبه یه مزاجی است. خلاصه تعریف خیلی متعدده، حالا به عنوان نقص در بدن حاصل میشه یا در یکی از دستگاه‌های بدن، یا خللی در بدن یا در یکی از اعضای بدن و دستگاه‌های بدن به وجود بیاد. این خلل ممکنه در کارکردش باشه، این خلل میتونه در ترکیبش باشه. تعریفات اینجوری وجود داره، ولی تعریف اسلامی، تعریف طب اسلامی از این، بله تعریف طب اسلامی از بیماری چیز دیگر است. بیماری، ببینید، بیماری در طب اسلامی عوارض و آثار کارهای خود انسان است، عوارض طبیعی و اثرات طبیعی خود کارهای انسان، اثرات طبیعی کارهای انسان. بعضی ها ما میشناسیم، ما میدونیم کسی که از دو طبقه خودش میندازه به زمین، این دستش میشکنه، پاش میشکنه، کمر درد میگیره، پا درد میگیره، ما این را میشناسیم، این اثر طبیعی کار خود انسان. انسان وقتی خودش رو از دو طبقه انداخت، اثر طبیعی این انداختن میتونه مرگ باشه اگر سرش به زمین بخوره، میتونه اثر طبیعیش شکستن دست و پا باشه، میتونه اثر طبیعیش بله کمر درد و پا درد باشه. خب این اثر، ببین اثر را ما میشناسیم. انسانی که میره در معرض سرما، طبیعی سرما میخوره، این اثر کار خودشه، چون خودشه در معرض سرما قرار داده. خب کسی که مثلا در معرض گرما قرار بگیره، حالا بدنش جوش میزنه، مثلا صفرا بر بدنش غلبه میکنه، احساس گرگرفتگی و خستگی میکنه و همسایه، چیزایی که ما میفهمیم، همه مردم میفهمن، میشناسن، فشار زیادی انسان رو بدنش بیاره و بدنش مشکل پیدا میکنه، اینایی که ما میشناسیم. ولی در طب اسلامی قضیه خیلی وسیع‌تر از اینه. اگر ببینید، اگر کسی دروغ بگه، این باعث بیماریش میشه. اگر کسی غیبت کنه، این باعث بیماری میشه. اگر کسی به کسی ظلم کنه، این باعث تبش میشه. اگر کسی حق کسی بخوره، باعث فلان بیماری میشه. اینا اثر طبیعی کارهای انسان، گناهان انسان، کارهای بد انسان، اثر طبیعی. کارهای خوبش هم اثر داره، کارهای بدش هم اثر داره. اثر کارهای خوب انسان خوب سلامتیست، زود تعجیل سلامتیست، گفتیم کارهای نیک سلامتی را زودتر محقق میشه، سبب تحقق زودتر سلامتیست و تأثیر داروهاست و در درمان مؤثر. ولی گناهان و کارهای بد انسان، اینا اثرش بیماریست، اثرش حتی میتونه افتادن سنگ رو سر انسان باشه، اثرش حتی میتونه که انسان پاش با زمین برخورد کنه و اذیت بشه. اینا در طب اسلامی مطرح است و این در قرآن اومده. اما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، نیست مصیبتی که بر سر شما نازل بشه مگر به خاطر کارهای خودتون، به خاطر کارهای دست خودتون، به دست خودتون بوده. بیماری انسان به خاطر کارهای خودشه، بیماری انسان سبب اشکالهای خودشه. پس بیماری در تعریف طب اسلامی و در تعریف روایات اینها آثار طبیعی گناهان و کارهای بد انسان. خب این آثار این مردم باید بدانند. البته بحث علیت گناه برای تحقق بیماری خواهیم خوند انشاءالله به شکل مفصل، ولی اینجا فقط بخواستم در حد یک تعریف. چیزی که میموند بعد از این بحث، بحث تقسیم بیماری ها در طب اسلامی. خب در طب شیمیایی بیماری ها تقسیمی دارد و در طب اسلامی هم تقسیماتی دارد. تقسیماتی که در طب اسلامی و تقسیماتی که در طب شیمیایی متفاوته، مبانیش و محورش فرق میکنه و به همین جهت طب اسلامی تفاوت با طب‌های دیگر دارد و طب مستقلی است، چون از یه چیزهای دیگر صحبت میکنه، از تقسیمات دیگری صحبت میکند. خب مثلا طب اسلامی بیماری ها را به دو قسم تقسیم میکنه، یکی بیماری های مفید، یکی بیماری های مضر. بیماری های مفید و بیماری های مضر، بله، بیماری هایی که باید درمان بشه و بیماری هایی که نباید درمان. این تقسیم در طبقه دیگر وجود ندارد. تقسیمات مختلفی داره. یه تقسیمش این است که بیماری ها را به بیماری های بزرگ سالان و بیماری های کودکان. این در طبقه دیگه میتونه باشه. این در طب اسلامی هم وجود داره. یه سری بیماری ها مخصوص بزرگ سالان است، یه سری بیماری ها مخصوص کودکان. بعد تقسیم سوم بیماری ها این است که بعضی بیماری ها بدخیم است و بعضی بیماری ها بدخیم نیستند. البته این تقسیم در طب شیمیایی هم وجود داره، منتها در تعریفش و در معناش تفاوت وجود داره. ما بدخیم به یه چیزی میگیم، اونها به بدخیم به یه چیزی دیگر میگن، تفاوت داره. خب بعد بیماری ها تقسیم میشن به بیماری های شائنه زشت. بعضی بیماری ها زشت است که اسلام و طب اسلامی و شرع مقدس از اونها تنفر داره. این بیماری هایی که انسان را زشت میکنن و تا در بارش خواهیم بود. و بیماری هایی که زشت نیست، بلکه بعضی بیماری ها نه فقط زشت نیست به زیبا هم هست. این بیماری های زیبا داریم، اینها هدیه خداوند به انسان است، تحفه است. غیر از بحث صفات نفع است، بحث زیبایی است، بحث بله، بحث این که اینها هدیه خداوند تبارک و تعالی است. تقسیم بیماری ها بر اساس طبایع چارگان است. تقسیم بیماری ها بر اساس عوامل غیر مستقیم بیماری، تقسیم بیماری ها بر اساس عوامل مستقیم بیماری و همچنین تقسیمات دیگری انشاءالله مفصلا خواهیم خوند. به این مقدار اکتفا میکنم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.